که شما هم متأثر هستید بر اثر خب آتش سوزی مهیبی که در گمرک اسلام قلعه در غرب شهر هرات به وقوع پیوست. آنگونه که مسئولان محلی در ولایت هرات هم اعلام کردند، نزدیک به 40 تا 50 میلیون دلار به بازرگانان، تاجران و وارد کنندگان مواد غذایی و سوخت در افغانستان خسارت وارد شده. او گفت که آمار قطعی که بعد از آتش سوزی مشخص شد، مشخص میکنه که خسارت هنگفت مالی به راننده ها، تاجران و بازرگانان وارد شده که خب دولت افغانستان باید جبران خساره بکنه یا حداقل کمک بکنه به آسیب دیدگان این رویدادها. پس از این آتش سوزی خب همه گونه که در گزارش‌های هم که در اون زمان منتشر شد ما دیدیم و شنیدیم، خب خیلی از راننده ها، خیلی از تاجران و بازرگانان مسیر دو بزرگراه هرات اسلام قلعه و هرات تورغندی را مسدود کردند و از دولت افغانستان خواستند تا اینکه جبران خسارت بکنه و به اونا کمک بکنه تا اینکه از این وضعیت خب خارج بشن. خیلی تلاش صورت گرفت، مسئولانی از اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان در هماهنگی با وزارت مالیه کشور سفرهای متعددی به کابل داشتند، ملاقاتهای صورت گرفت، حتی شخص رئیس جمهور در این امر دستور داد که بررسی بکنند وضعیتی که به وجود آمده و همچنین خساراتی که به تاجران و راننده ها وارد شده. صدها تن از موترداران و بازرگانانی که موترها و کالاهایشان در آتش سوزی گمرک اسلام قلعه از بین رفته بود، اونا خواهان جبران خسارت سوی دولت شدند و این افراد گفتند که فساد و ضعف مدیریت در گمرک باعث این آتش سوزی شده. اونا گفتن که دولت باید خسارای مردم بده. این موترها گفتن که خب تمام هستی و زندگیشون بوده که در این آتش سوخته و از بین رفته. اما اخیراً دولت افغانستان، حالا شخص رئیس جمهور، دستور داده تا بخشی از خساراتی که به مردم و همچنان سرمایه‌گذاران در ولایت هرات وارد شده را جبران بکنند و کمک بکنند به این وضعیت تا که کمی این افراد بتوانند دوباره بر سر پای خود بایستند و دوباره کار تجارت و سرمایه‌گذاریشان آغاز بکنند. 10 میلیون دلار اخیراً اختصاص یافته برای متضررینی که در ولایت هرات هستند. قرار شده که اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری ولایت هرات در هماهنگی با اداره محلی ولایت هرات، همچنان نماینده‌هایی از مردم در شورای بر روند توزیع این کمک ها یا این امدادرسانی ها به متضررین آتش سوزی گمرک اسلام قلعه دولت کلی داشته باشند. آقای هاشمی نماینده مردم هرات در شورای ولایتی تاکید کرده که از تمام حقوق و مزایایی که افراد متضرر در این آتش سوزی حراست خواهد کرد و تا آخرین افغانی پولی که به متضررین جز خسارت وارد شده را از دولت افغانستان خواهند گرفت. این اولین بخش از کمک های دولت افغانستان برای افراد متضرر و خسارمند است که در گمرک اسلام قلعه ولایت هرات آسیب دیدند و میشه گفت که همه هستیشان یا بخشی از داراییشان در این آتش سوزی از دست دادند. اما مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات اعلام کردند که این پول بسیار کم و اندک و خیلی کم میتونه که مشکلات این افراد مرفوع بکنه. آقای قاضی زاده رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت هرات به شخص رئیس جمهور گفت که باید این کمک ها ادامه پیدا بکنه، تسلسل داشته باشه و هرچی زودتر بشه که تمامی خساراتی که برای تاجران، بازرگانان و متعدانان وارد شده جبران بشه تا اینکه مجددا چرخه اقتصادی در ولایت هرات به همان شدتی که قبلن میچرخید ادامه پیدا بکنه. تا کنون خب مشخص نیست که بخش دوم، سوم یا چهارمی که در نظر گرفته شده که جبران خساره بشه کی و چه وقت به ولایت هرات ارسال خواهد شد. اما آنچه که روشن و واضح است که هنوز هم این اعتراض ها وجود داره. خیلی از تاجران و بازرگانان هنوز هم نتوانستن که کارشون که قبلا داشتن دوباره از سر بگیرن به نسبت همین مشکلات. خیلی از راننده ها نتوانستن که دوباره پشت فرمان موترشون بشینن و یا اینکه خیلی از سرمایه‌گذارا دیگه توان خرید موترهایشان نداشتن تا اینکه بتوانند در مسیر شاراها در ولایت هرات یا در بخش ترانزیت به کشورهای مختلف منطقه و جهان این موترها را اعزام بکنند. به هر حال این اتفاقات میشه گفت که ضربه خیلی سختی را بر پیکره اقتصادی حوزه غرب افغانستان به ویژه هرات وارد کرده و تا زمانی که حالا آنگونه که مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هم میگن، اگر این کمک ها از سوی دولت افغانستان ادامه پیدا نکنه و به هر حال کمک حال افراد متضرر در این آتش سوزی ها نشه، چرخه اقتصادی در ولایت هرات هر روز کنتر از قبل خواهد شد.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای محمدی از گزارش شما و شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزار هستم از شما هم و خدا نگهدارش.
خدا نگهدارش. خب این هم گفتگوی بود با همکارم فیض احمد محمدی. فرصت بسیار کوتاهی داریم و من خبر ورزشی را خدمت شما عزیزان شنونده بخونم که رقابت‌های لیگ برتر بانوان کابل میان 8 تیم از کابل پس از 36 بازی در دو ماه سرانجام روز سه‌شنبه 11 جوزا با قهرمانی تیم رویال کابل به فرجام رسید و تیم شریفی اسپورت نایب قهرمان شد. سال گذشته هم تیم رویال کابل قهرمان این رقابت‌ها شده بود. تیم فوتبال رویال کابل با 6 پیروزی متوالی با کسب 18 امتیاز بدون گل خورده برای دومین بار متوالی به قهرمانی رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بانوان کابل رسید و تونست که جواز حضور در رقابت‌های لیگ قهرمانان بانوان افغانستان را به دست بیاره. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
شاید حساب بانگ در آئے
بارت پیام از آشنای.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت 32مین سال روز رحلت امام خمینی رحمت الله علیه به صورت تلویزیونی سخنرانی خواهند کرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی فردا جمعه 14 خرداد 1400 شمسی ساعت 11 به وقت تهران با مناسبت 32مین سال روز رحلت امام خمینی رحمت الله علیه به صورت تلویزیونی سخنرانی خواهند کرد. سخنرانی حضرت آیت الله خامنه‌ای به صورت زنده از شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از جمله خبرگزاری ایران پرس پخش خواهد شد. جمعه 14 خرداد 1400 هجری شمسی برابر با 4 جون مصادف با 32مین سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است. وزیران امور خارجه افغانستان، چین و پاکستان امروز در خصوص روند صلح افغانستان به صورت مجازی گفتگو می کنند. وزارت امور خارجه افغانستان اعلام کرد این 4مین نشست سه جانبه وزرای امور خارجه سه کشور است که به صورت مجازی برگزار می شود. میرویس ناب معاون سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان روز گذشته در دیدار با وانگ یو سفیر چین در کابل از آمدگی نشست سه جانبه وزرای امور خارجه افغانستان، چین و پاکستان خبر داد. سفیر چین در کابل نیز نشست وزرای خارجه سه کشور را برای امنیت منطقه با اهمیت خواند و از آمادگی چین برای تحقق تعهدات آن کشور با افغانستان در خصوص کووید 19 برقراری صلح و ثبات در این کشور اطمینان داد. چین از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای نیز خواسته که تلاش‌های خود را برای صلح و ثبات در افغانستان هماهنگ کنند. در اثر انفجار در کابل پایتخت افغانستان دست کم 8 تن کشته و زخمی شدند. این گزارش را همکارم قریشی تکمیل می‌کند.
به نام خدا. امروز در مربوطات شهر کابل پایتخت افغانستان انفجار صورت گرفت که در اثر آن 4 تن کشته و بیش از 4 تن دیگر مجروح گردیدند. با گفته پلیس کابل ساعت 1:45 دقیقه بعد از ظهر در مربوطات نایه ششم جاده عمومی چارقلا یک اراده واسطه نو تونس شخصی هدف انفجار ماین قرار گرفت که در نتیجه 4 تن کشته و بیش از 4 تن دیگر مجروح گردیدند. پلیس کابل میگوید که زخمی ها به شفاخانه ها منتقل گردیده و تیم بررسی جریان را مورد بررسی قرار داده است. تا هنوز گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. این در حال است که 2 شب قبل 2 موتر مسافربری لینی هدف انفجار قرار می گیرد که 10 تن در نتیجه آن جان خود را از دست داده و 12 تن دیگر زخم برداشتند. پیش از این موتر استادان دانشگاه البیرونی در منطقه دو سرکه بگرام مورد حمله قرار گرفت که 2 تن از استادان و 2 تن افراد غیر نظامی کشته شدند و 15 تن دیگر زخم برداشتند. در همین حال وزارت امور داخلی افغانستان از کشته شدن 8 تن از طالبان در ولایت لوگر خبر می دهد. در اعلامیه‌ای که وزارت امور داخلی بر رادیو دری فرستاده آمده است که نیروهای پلیس ملی در ولایت لوگر در نتیجه 2 عملیات 6 دهشت افغان را در ولایت لوگر کشته و 2 تن دیگرشان را زخمی کردند. در این میان به گفته وزارت امور داخله 4 تن طالبان که می‌خواستند در مسیر شارای کابل لوگر در منطقه قلعه سید حبیب الله بالای وسایط نقلیه عمل کنند از سوی نیروهای پلیسی ملی کشته و 1 تن دیگرشان زخم برداشت. همچنان 2 دهشت افغان دیگر در اولسوالی حضر ولایت لوگر کشته و 1 تن دیگر زخم برداشتند. در حالی که از گفتگوهای سال صحبت به میان می‌آید و امروز نشست 3 جانبه بین افغانستان، پاکستان و چین ادامه دارد، درگیری‌ها در نقاط مختلف افغانستان شدت یافته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
تشکر از ذبیح الله قریشی در پایتخت افغانستان. مشاور سیاسی رئیس جمهوری افغانستان رسیدگی و مجازات عاملان جنایت‌های بشری در این کشور را خواستار شد. با گزارش خبرگزاری آریانا نیوز، محمد محقق امروز در کابل به حملات تروریستی و انفجارهای متعدد در افغانستان از جمله کابل اشاره کرد و گفت که دولت باید برای توقیف و مجازات عاملان این گونه جنایات ضد بشری بکوشد. رئیس حزب وحدت اسلامی افغانستان همچنین افزود که تاکنون مذاکرات گوناگونی در کشورهای مختلف برای روند صلح افغانستان برگزار شده و هیچ نتیجه‌ای نداشته است و جنگ و کشتار همچنان ادامه دارد. در همین حال مارشال عبدالرشید دوستم رئیس حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان نیز در پیامی خطاب به طالبان گفت که به ندای صلح مردم افغانستان لبیک بگویید، در غیر این صورت به خوبی میتوانیم از خود دفاع کنیم. در یک ماه گذشته جنگ در مناطق مختلف افغانستان از جمله در بغلان، فاریاب، بدخشان و پروان با شدت ادامه دارد و در این مدت شهر کابل هم شاهد حملات تروریستی و انفجارهای متعدد بود که صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. مهاجمان معاون شورای علمای غرب افغانستان را ترور کردند. عبدالخالق حقانی رئیس حج و اوقاف هرات به رسانه‌ها گفت که مولوی غلام محمد کبابیانی معاون شورای علمای غرب افغانستان صبح امروز پنجشنبه پس از ادای نماز در نزدیکی خانه‌اش در قریه‌ای در ورسوالی انجیل توسط افراد مسلح ناشناس کشته شد. مولوی غلام محمد کبابیانی همواره مخالف جنگ بود و از طرفین جنگ می‌خواست که از خشونت پرهیز کنند و در برقراری صلح بکوشند. تاکنون فرد و یا گروهی مسئولیت تروری این عالم دین را بر عهده نگرفته است. بیش از 100 عضو طالبان در ولایت ننگرهار کشته و زخمی شدند. جزئیات را از همکارم آصف شینواری بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسئولان اداره ولایتی ننگرهار در شرق افغانستان از کشته و مجروح شدن بیش از 100 طالب مسلح مخالف حکومت در این ولایت خبر داد. اصغر خودیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که ظرف 24 ساعت گذشته در حملات هوایی و توپخانه‌ای نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی های پچیرآغام و دهبالا این ولایت 92 تن طالبان مسلح مخالف کشته شده و 24 تن دیگر زخم برداشته است. سخنگوی والی ننگرهار گفت که در بین کشته و مجروح شدن بیشتر اتباع کشور همسایه پاکستان قرار دارد. به گفته موصوف شکن از فرماندهان کشته شده طالبان نیز پاکستانی هستند. او گفت که 25 تن در ولسوالی بهبالا کشته و مجروح شده و متبقی در منطقه گریخیل ولسوالی پچیراگام کشته و مجروح شده. این در حالی است که روز گذشته طالبان از کشته و مجروح شدن بیش از 100 نیروی امنیتی در ولسوالی های سرخرود، پچیراگام و دیبالای ولایت ننگرهار خبر داده بود. طالبان مدعی شده بود که در حملات گسترده تهاجمی گروهی بر موازی نیروهای امنیتی در ولسوالی های یاد شده مقادیر سلام و حماس رنجر پولیس را تصرف کرده و با خود با مراکزشان انتقال داده است. اجساد چند تن از نیروهای امنیتی کشته شده که در نزد طالبان بودند در ولسوالی دیبالا از سوی افراد هلال احمر ما وقت روز گذشته انتقال داده شد و به خانواده هایشان سپرده شدند. تازه اداره ولایتی ننگرهار گفته است که حملات پیهم هوایی بر موازی طالبان در ولسوالی های شده صورت گرفته و آمادگی ها برای بازپسگیری منافقی از دست رفته نیز آغاز شده که به زودی عملیات زمینی برای بازپسگیری موازی که در تصرف طالبان قرار داده آغاز خواهد. از سوی دیگر 5 تن از افراد ملکی در انفجار ماین در ولایت کنر زخم برداشت. شاهدان یعنی میگوید که نوقت روز گذشته یک ماین مقدسی که از قبل در یک موتر افراد ملکی جاسازی شده بود در منطقه چغان مربوط شهر اسدآباد مرکز ولایت لغمان منفجر شد. در نتیجه آن به شمول 2 کودک 3 تن افراد ملکی که در موتر بودند همراه با 2 تن از افراد ملکی دیگر که در هنگام رویداد از محل عبور میکردند زخم برداشت. شاهدان گفته است که مجروحین برای تداوی با شفاخانه اسدآباد انتقال داده شده و بعدا معلوم شد که فرد مجروح شده در داخل موتر یک افسر نیروهای ویژه اداره امنیت ملی ولایت کنر بود. مسئولان شفاخانه شهر اسدآباد نیز جراحت 5 تن افراد ملکی به شمول 2 کودک در این رویداد تایید میکنه.
با همین فرکانس همراه ما باشید. در ساعت 6 به وقت تهران و کابل بخش بعدی خبرها تقدیم شما خواهد شد.
دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان رسید. تا پایان نشرات 2 بخش خبری دیگر هم داریم. ساعت 6 که مشروح اخبار به سمتان میرسد و ساعت 7:30 که آخرین بخش خبری ما تقدیم شما خواهد شد. همانطور که در فهرست برنامه ها اشاره شد، بعد از خبر ساعت 4 برنامه در وادی نور باید پخش گردد. این برنامه آماده پخش است و مدت 50 دقیقه تقدیم شما میگردد.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور الهی، با نام تو آغاز می کنیم که شایسته ترینی برای هر آغاز. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله، بسم الله.
سلام به شما قرآن دوستان عزیز، عصرتان بخیر و نیکی. خداوند بزرگ را شاکریم و سپاسگزار که امروز هم به ما توفیق داد تا به مدت 50 دقیقه از مشهد مقدس رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و با برنامه در وادی نور در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-47 در فضای مجازی. خب بیا این که برنامه امروز را با هم دیگه آغاز بکنیم با تقدیم این بخش ها. قرآن و عطرت، اسماء الهی، با جان شنیدن، آداب تلاوت، بسوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. دوستان عزیز، امام موسی کاظم علیه السلام می فرمایند هر که به یک آیه قرآن اکتفا کند و آن را برای نگهداری از خود کافی بداند، از شرق تا غرب همان آیه او را بس باشد اگر با ایمان و عقیده باشد. قرآن و عطرت. دوستان، ابو عمرو زبیری روایت کرده از سرورم امام جعفر صادق سلام الله علیه پرسیدم من فهمیدم که بعضی از گناهانم چون غیبت و دروغ ایمان انسان را کاهش می‌دهد و از بین می‌برد و من بفرمایید چه چیزهایی ایمان انسان را زیاد می‌کند؟ حضرت فرمودند به سخن خداوند توجه کن که فرمود
و اذا ما انزلت سوره فمنهم من یقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقتی سوره از قرآن نازل می شود، شخصی از منافقان می پرسد این سوره ایمان چه کسی را زیاد کرد؟ قطعا کسانی که ایمان آورده اند با شنیدن این سوره ایمانشان زیاد می شود و از نزول قرآن شادمانند، اما کسانی که در دلهایشان بیماری نفاق است، پلیدی دیگری بر پلیدیشان افزون می گردد.
پس توسل به درگاه الهی و تلاوت خاشعانه قرآن باعث زیادی ایمان می شود.
منم قرآن، منم قرآن، گلستان محمد را نگر در آیه های من، جمال آل احمد را، من آن رود خطا شویم مگر موجم نمی بینی، من آن گلزار دل جویم چرا یک گل نمی چینی، منم قرآن، منم
خب دوستان عزیز، در این لحظه همراه میشیم با آقای شجاعی تا با یکی دیگر از اسمای حسنای خداوند آشنا شویم. همراهی شما مایه دلگرمی ماست.
یا دل اسماء الحسنا یا خالقنا افرانا نسلا
الاسماء الهی.
یا ذا الاسماء الحسنى یا خالقنا سبحانك الله التواب الاله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب يا
رب. با نام و یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند، در این برنامه با اسم خبیر خدا آشنا می شویم. خبیر به معنای دانا و همیشه آگاه است. خداوند خبیر بر ظاهر و باطن هستی مسلط و باخبر است و این تسلط خبری وی کاملا ذاتی و عالمانه است. در آیه 14 سوره ملک خداوند می فرماید:
الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر.
آیا آن کسی که موجودات را آفریده از حال آنها آگاه نیست؟ در حالی که او با خبر و آگاه است.
بنابر این آیه، یعنی آیه 14 سوره ملک، خداوند لطیف باریک بین و مهربان از همه چیز آگاه و باخبر است و خبر و گزارش تمامی آفرینش لحظه به لحظه به وی میرسد.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
عزیزان، خبیر از واژه خبر است. برای خبر در زبان عربی دو معنی به کار رفته است، یکی به معنای علم و دیگری به معنای نرمی و سستی است، چنانکه به کشاورزی که زمین را شخ می‌زند هم خبیر می‌گویند، چرا که او زمین را نرم و آماده رویش گیاه می‌کند. اما اغلب لغت‌شناسان این دو معنا را به یک معنا برمی‌گردانند و می‌گویند خبیر عالمی مطلع است که به کنه معلومات پی ببرد. کشاورز شخم زننده را هم از این جهت خبیر گفتند که به زوایای پنهان مزرعه‌اش احاطه کامل دارد و هنگام کار همه چیز را تحت نظر دارد. اسم خبیر خداوند نیز حکایت از این حقیقت می کند که او بر کنه ناپیدا و ظاهر هویدای هستی به طور همزمان و به طور کامل و صحیح خبر و تسلط دارد. خداوند در آیه 59 سوره فرقان می فرماید:
الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا.
همان خدایی که آسمان ها و زمین و آنچه را میان این دو وجود دارد در 6 روز آفرید، سپس بر عرش قرار گرفت و به تدبیر جهان پرداخت. او خداوند رحمان است، از او بخواه که از همه چیز آگاه است.
همراهان ارجمند، خبیر از اسماء حسنای خداوند متعال است که بیش از 45 بار در قرآن کریم به کار رفته است. در برخی از آیات قرآن کریم این اسم در کنار اسم علیم آمده است. در آیه 13 سوره حجرات خداوند می فرماید:
این اکرمکم عند الله اتقاکم این الله علیم خبیر.
گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست. خداوند دانا و آگاه است.
به عقیده برخی از مفسران قرآن اسم خبیر خاص‌تر از اسم علیم است که عمومیت بیشتری دارد. علیم حکایت از علم مطلق خداوند دارد و خبیر یعنی ناظر و آگاه بر حقایق و اسرار نهانی امور و احوالات جزئی بندگان است، چنان که در آیه 3 سوره تحریم می‌فرماید:
وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير.
به خاطر بیاورید هنگامی را که پیامبر یکی از رازهای خود را به بعضی از همسرانش گفت، ولی هنگامی که وی آن را افشا کرد و خداوند پیامبرش را از آن آگاه ساخت، قسمتی از آن را برای او بازگو کرد و از قسمت دیگر خودداری نمود. هنگامی که پیامبر همسرش را از آن خبر داد گفت، چه کسی تو را از این راز آگاه ساخت؟ فرمود، خداوند عالم و آگاه مرا با خبر ساخت.
لذا می گوییم هیچ خبری از خداوند پوشیدنی است و هیچ چیزی در ملک و ملکوتش از او پنهان نمی ماند و علمش همه چیز را احاطه کرده است و خداوند از این جهت علیم نیز هست. به عنوان مثال، در هنگام نماز هزاران نمازگزار قیام کرده و نماز می‌خوانند. خداوند خبیر هر آنچه را در قلب تمامی این نمازگزاران می‌گذرد می‌داند و از هر آنچه به خاطرها می‌گذرد آگاه است. هر وسوسه ای را که به نفوس وارد گردد می‌داند و هر نمازگزاری را بر حسب میزان اخلاص، نزدیکی، خشوع و اشتیاقش نسبت به پروردگار پاداش خیر می دهد. نماز نمازگزاران در شکل ظاهری شبیه همدیگر است، اما روح و باطن نمازها متفاوت می باشد و فقط خداوند خبیر از این اختلافها و فاصله‌ها آگاه و مطلع است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
الحمد أحد واحد حق عدل أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى
دوستان. شما همچنان شنونده برنامه در وادی نور از رادیو دری هستید. سپاس از اینکه با مایید.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان.
پل‌های ارتباطی شما با ما.
در ایران
3800-226،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
ممنونیم از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان در وادی نور. اما در این لحظه گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 22 تا پایان سوره 8 با صدای استاد شعبان عبدالعزیز صیاد.
اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق نقرأ وربك الأكرم الذي
با جان شنیدن.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة عالم الغيب والشهادة هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحانه
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، تلاوت آیات 22 تا پایان سوره 8 رو بود با صدای استاد شعبان عبدالعزیز صیاد که تقدیم شما عزیزان شد. خب دوستان عزیز، اجازه بدین در این لحظه پیامکی بخونم از خانم سهیلا محب که از بیرجند بر ما فرستادن و نوشتن: کتاب قرآن را که باز میکنی با نوری از علم و ایمان روبرو میشی که اگر به آن بها داده و آن را با وجودت راه دهی، این نور هم وجودت را روشنایی میبخشه و هم تو را به اوج خواهد رساند. تشکر از شما سهیلا جان از پیامک زیبایی که بر ما روان کردین. خواهش میکنم که دوستان عزیز شنونده با ما باشید همچنان با برنامه در وادی نور.
أشرك بالله إنه ظلم عظيم،
إنه ظلم عظيم.
كن مصليا وأمر بالمعروف.
يا أبي علمني كيف أكون مسلما، يا أبي لا تجعلني
كن في الدنيا صبور
واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك، فإنه من عزم الأمور.
يا أبي علمني كيف أكون مسلما، يا أبي لا تجعلني
خب دوستان عزیز، همراه با شما می نشینیم پای صحبت‌های استاد ابوالفضل علامی که درباره آداب تلاوت قرآن کریم سخن میگن.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
آداب تلاوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اعطوا اعینکم حظها من العباده. قالوا و ما حظها من العباده یا رسول الله؟ قال النظر فی المصحف و التفکر فیه و الاعتبار عند عجائبه. با شما گرامیان بودیم با ادب تلاوت قرآن همراه با نگاه کردن به مصحف. عرض شد که ما وقتی قرآن می‌خوانیم و به مصحف نگاه می‌کنیم به دو فضیلت و ثواب می‌رسیم، یکی ثواب خواندن قرآن و دیگری ثواب نگاه کردن به خطوط قرآن. امروز می‌خواهیم درباره تأثیر تلاوت از روی مصحف بحث کنیم که نگاه به مصحف در حین تلاوت چه اثراتی رو داره. رسول گرامی خدا می‌فرماید که نگاه کردن به مصحف بهره و عبادت چشم هست. حتما توجه دارید ما وقتی مثلا وضو می‌گیریم دست‌ها و صورت و روی سر و روی پا بهره می‌بره از این عمل الهی و دارای فضیلت. یا وقتی ما صدقه می‌دهیم دستی که صدقه رو می‌دهد بهره برده از صدقه دادن. همچنین ما وقتی قرآن می‌خوانیم و به خطوط قرآن نگاه می‌کنیم این باعث بهره بردن و عبادت چشم از قرائت قرآن است. رسول گرامی خدا فرمودند بهره چشمانتان را از عبادت بدهید. اصحاب گفتند ای رسول خدا بهره چشمان از عبادت چیست؟ حضرت فرمودند النظر فی المصحف، نگاه کردن به صفحات قرآن است. البته نگاه کردنی که همراه با دو چیز باشه، یک و تفکر فیه، یعنی به خطوط قرآن نگاه کنیم و تفکر کنیم در آیاتی که داریم میخوانیم. دوم و الاعتبار عند عجائبه، و عبرت گرفتن از عجایب و شگفتی هایی که در آیات قرآن ذکر شده. بنابراین اگر ما بخواهیم بهره چشم رو از عبادت قرائت قرآن بدهیم باید سعی کنیم هنگام قرائت قرآن به صفحات قرآن نگاه کنیم، منتها همراه با دو ویژگی، یکی تفکر در آیات و کلام خدا و دیگری عبرت گرفتن از مطالب عبرت آموز کتاب الهی. این یک اثر از آثار تلاوت از روی مصحف. اثر دوم رعایت حق مصحف است. ملاحظه بفرمایید در منازل همه ماها معمولاً قرآن وجود داره، مصحف وجود داره. در بعضی از منازل یک قرآن هست ولی در بسیاری از منازل بیش از یک قرآن هست. گاهی وقتا دو قرآن، سه قرآن در قطعهای مختلف در منزل هست. و بعضی از خانم‌های خوش سلیقه هم میان برای اینکه احترام قرآن حفظ بشه اینها رو در یه محفظه‌های مثلا پارچه‌ای براش درست میکنن، قرار میدن و حفظ احترام قرآن رو میکنن. اما عرض ما این هستش که اگر ما بخوایم حفظ احترام قرآن کنیم، حق قرآن‌هایی که در منزل هست ادا بشه، رعایت حق اونها بشه، لازم هست که این قرآن‌ها خوانده بشه. ما وقتی بنا رو بر این داشته باشیم، وقتی قرآن میخوانیم به صفحات قرآن نگاه کنیم، طبیعتاً وقتی در قرآن منزل هست قرآن رو میاریم، باز میکنیم و به صفحاتش نگاه میکنیم. لذا من توصیه‌ام اینه در منازلی که بیش از یک قرآن وجود داره سعی کنید هر بار که از قرآن میخوانید یکی از این قرآنها رو باز کنید و به صفحات او نگاه کنید. سومین اثر از آثار تلاوت قرآن از روی مصحف تقویت چشم و سبک شدن گناه والدین هستش. امام صادق علیه السلام در این رابطه می‌فرمایند من قرأ القرآن فی المصحف کسی که قرآن رو بخواند از روی مصحف متعب بصره، باعث تقویت چشم و بهره گرفتن چشمان او می شود. این یک فایده. فایده دیگر، و خفف عن والدی و این کانا کافرین. خیلی عجیب این روایت. می فرماید فرزندی که قرآن رو از روی مصحف می خواند، اگر والدینش از دنیا رفته باشند ولو کافر باشند، باعث تخفیف گناهان او می شود. خیلی مطلب عظیمی هست. لذاست که انشالله عنایت داشته باشیم با توجه به این فوایدی که برای تلاوت قرآن از روی مصحف هست. انشالله ما هم از کسانی باشیم که حد اکثر استفاده رو از تلاوت قرآن برده باشیم، و این حد اکثر استفاده به این هست که موقعی که میخواهیم قرآن بخوانیم از روی مصحف قرآن بخوانیم. لازمش اینه که غیر از خانه، وقتی مثلا در اتوبوس هستیم میخواهیم بخوانیم، در هواپیما هستیم میخواهیم قرآن بخوانیم، یا وقتی که در مسجد هستیم سعی کنیم همراهمون همیشه یک مصحف و قرآن باشه تا بتوانیم به این فضیلت هم نائل بشویم. بار پروردگارا به همه ما توفیق تلاوت قرآن و نگاه کردن به خطوط قرآن مرحمت بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل 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 محمد.
سرورانه گرامی ارجمند، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم در دوران غربت و بیاوری خیش در مکه، هنگامی که یک روز پس از طواف خانه خدا در گوشه مسجد الحرام مشغول خواندن آیاتی از سوره غافر بودند، ولید ابن مغیره که در فصاحت و بلاغت معروف بود از آنجا رد شد. جاذبه قرآن کریم او را گرفت، اما لجاجت او مانع پذیرش کلام خدا شد، لذا از کنار حضرت رد شد. اما هنگامی که در کنار دوستان خود قرار گرفت، جمله‌ای گفت که به تعبیر بزرگان اهل ادب این جمله در نهایت فصاحت و بلاغت هست. ولید گفت: گفتار او شیرینی خاصی دارد و زیبایی و تراوت مخصوصی، شاخه هایش پرمیوه و ریشه هایش قوی و نیرومند است. سخنی است که از هر سخن دیگر برتر است و هیچ سخنی بر آن برتری نمی‌یابد.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا.
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا.
هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا، يدعو للعلم وللعمل، لا شيء سواه يهذبنا.
كتاب الله
لا شيء سواه.
يصيبنا
العمل به
كتاب الله معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا
فلنعمل نحن بمنهجه هيا يعرب الأمة بنا فلنعمل نحن بمنهجه هيا
تشکر میکنیم دوستان از همراهی خوبتان. دعوت میکنم در این لحظه که شنونده بخش بعدی برنامه باشین با گویندگی آقای شجاعی.
بسوی روشنایی با نام یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 70 سوره قصص در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
و هو الله لا اله الا هو له الحمد فی الاولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون
و او خدایی است که معبودی جز او نیست، ستایش برای اوست در این جهان و در جهان دیگر، حاکمیت نیز از آن اوست و همه شما به سوی او بازگردانده می شوید.
عزیزان، در چند برنامه گذشته آیات قرآن به نفی هر گونه شریک برای خداوند پرداخته بود، چه شریک در خالقیت چه شریک در عبادت. این آیه به توحید ربوبی اشاره کرده و می فرماید کدام معبود است که در نزول نعمت بر شما با خداوند شریک باشد؟ همه نعمتهای مادی و معنوی از سوی او به شما می رسد، لذا فقط او قابل سپاس و ستایش است. تنها او مالک و حاکم این جهان و جهان آخرت است. جز او چه کسی قدرت فرمان دادن به این هستی با عظمت را دارد؟ در پایان عمر نیز بازگشت شما به سوی اوست، نه معبودهای خیالی که مورد پرستش مشرکان هستند. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که کرنش و پرستش تنها سزاوار کسی است که آغاز و پایان انسان و جهان به دست اوست و دیگر اینکه حاکمیت تکوینی خدا بر همه موجودات هستی و حاکمیت تشریعی او بر زندگی انسانها نشأت گرفته از خالقیت او و مالکیت او بر همه مخلوقات است. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران قلبي شو